بسم الله الرحمن الرحيم. چاله‌ها این طوری هست، اگر شما یک سنگ ریزه داخل اونها بیندازی به هم میریزن، زود گلالود میشن، زود آشفته میشن. اما دریا اینطوری نیست. اگر شما به اندازه کوه دماوند هم شما داخل یک دریا بیندازی هیچ اتفاقی نمیفته. بعضی آدم ها مثل چاله میمانن، چاله هیان، یعنی ظرفیتشون خیلی محدوده، خیلی کمه. یه حرف کوچولو بهشون میزنی به هم میریزن، عصبانی میشن، برافروخته میشن. دید بعضی بزرگترها، مادر بزرگها مثلا نبهه یک سلام نمی کنه، چهت بهش بر می خوره، هر جا میشینه میگه، به جای اینکه بگی شما بگی تو، زیر و رو میشه. اینا مثل چاله میمانن، محدودن، بزرگ نشدن، رشد نکردن. وجود نازنین امام صادق علیه السلام میفرمود که هرگاه خواستی کسی رو به عنوان دوست انتخاب بکنی، سراغ این جنس آدم ها نرو، اینایی که چاله‌ای هستند و ظرفیتشون محدوده، به عنوان دوست انتخاب نکن. از کجا بفهمیم یک کسی چاله‌ای محدوده؟ از راه عصبانیت. هر کسی رو میخواد بشناسی در عصبانیت میشه شناخت. تو عصبانیت ها خودشون آدم ها خوب نشون میدن، خوب لو میدن. لذا وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمود با هر کسی قصد رفاقت و دوستی داری، سه بار اون رو عصبانی کن. تغضبه ثلاث مرات، سه بار بی خود بی جهت عصبانیش کن. وقت نگاه بکن ببین در عصبانیت چه وضعیتی داره، خودشو کنترل میکنه یا نه، یا نه چشمشو میبنده، دهانشو باز میکنه، هرچی از دهانش بیرون آمد مثال شما میکن. در عصبانیت ها اون رو بشناس. واقعا هم همینطور ها. ببینید شیر کاری از رنگش پیداست که فاسده، زرد شد. گاهی بو میکنی معلوم میشه، از رنگش معلوم نمیکن. گاهی نه رنگ نه بو، باید بگذار بوجاق بجوشه. اول جوش که خورد خودش رو نشون بده. آدم هم دقیقا همینطوره. بعضی هستن با یه نگاه شما متوجه میشین یه آدم درستی نیست، از ظاهرش، از رفتارش، از گفتارش به خوبی پیداست. بعضی هم هر وقتی که حرف میزنن اظهار نظری میکنن، بوی این میاد که آدم درستی نباشه. بعضی هم نه از ظاهرشون، نه از ظاهر گفتارشون چیزی به دست نمیاد. تو عصبانیت خودشون رو نشون. لذا عصبانیت نگاهی که خوبیه برای تشخیص که این آدم ظرفیت داره یا نه، چقدر ظرفیت. ویژگی انسان‌های الهی در همین ظرفیت داشتن اوناست. اونا مثل دریا میمونه. گاهی یک کتاب هم بر علیه اونها بنویسی انگار هیچ نگفته باشه. از ویژگی های رسول خدا صلی الله علیه و سلم همین ظرفیت علم نشرح لکن صدره. خدا بهش میگه آیا ما سینه تو رو باز و گشاده نکردیم؟ یعنی به تو ظرفیت ندادی تا جایی که خاکستر روی سرتو میریختن؟ انگار نه. اینا و موسی از خدا همین رو میخواست، رد بشرح لی صدری، خدایا سینه باز و گشاده به من. چون اگر سینه باز باشه، گشاده باشه، انسان ظرفیت داشته باشه، دیگه زود به هم نمیریزه، زود قاطی نمیکنه. حرفای داغ هم که میشنوه زود سرد میشه، زود فراموش میکن. شما چرا چای رو از استکان میریزی توی نلبکی؟ چون نلبکی سینش باز بوشانه است. هر قدرم داغ باشه زود سرد میشه، اما استکان نجوری نیست، حالا حالا داغ. بعضی آدم ها هستن اینا استکانی هن. یه حرف داغ بهش نیست، این مدت ها داغه، اصلا سانه ها داغه، حالا حالا سرد نمیشه. بعضی ها نه، مثل من بگی داغترین حرف بهش میزنی چند لحظه میه فراموش کنی. بچه ها اینجوری هم، بچه ها اینجوری هم. چه کنیم که ظرفیت پیدا بکنیم؟ چه کنیم که شرح صدر پیدا بکنیم؟ یک راهش در مدره، اونم معرفت. انسان به یک معرفتی دست پیدا کنه. اون معرفت کجاست؟ همین قرآن. قرآن منبع معرفت، کانون معرفت. اون تا معرفت هایی که قرآن در اختیار شما میگذاره بعضی مستقیمه، بعضی غیر مستقیم. گاهی مستقیما شما رو نصیحت میکنه، قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. خیلی سریع روشن میگه راست بگید، همه مشکلاتتون حل میشه. عجیبا. قولو قولا سدیدا، راست بگی، یصلح لکم اعمالکم، کاراتون اصلاح میشه، درست میشه. ممکنه تو یک مقطعی عقب بیفتی، ولی یک شبه راه صد شبه تیم ناراحت نمیشه. تو راستشو برو، این تیر که میگذارن تو کمان، تیر راست میذارم، تیر کش که نمیذارم. تیر راست هم که گذاشتن در کمان، همون اول که اوج نمیگیره، پرواز نمیکنه، شتاب پیدا نمیکنه، به هدف نمینشه. اول اونو عقب میکشن، عقب میکشن. هرچه عقب تر بره به نفعش، شتابش بیشتر میشه، سرعتش بیشتر میشه. شما هم وقتی صدق و صداقت پیش میکنی، اولش عقب میفتی، از دیگران هم خیلی عقب میفته، ولی این عقب افتادن مقدمه شتابه. هر چه عقب تر بری شتابت بیشتر میشه، سرعتت بیشتر میشه، سریع تر میرسه. پس نترس، کارت خراب نمیشه. قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمال. خب این یک معرفتیست به انسان میده که اگه میخوای کارات درست بشه، راست درست بشه، مشکلاتت حل بشه، گره‌هات باز بشه، راهش صدقه، صداقت، رو راستیه. یه معارفی هم قرآن داره غیر مستقیمه، غیر مستقیم، که اون بیشتر از دل همین قصه ها به دست میاد. مثلا این قصه مبارکه حضرت یوسف علیه السلام دریاییست و دنیاییست از معارف غیر مستقیم. مثلا خاصیت قصه همینه، فلسفه قصه گویی هم همینه. مولانا میگفت ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی مثال دانه است. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را چون گشت نقل. قدیما معاملات به صورت مبادلات بود، یعنی طرف یک کاسه لوبیا میداد، یک کاسه عدس میگرفت، کالا به کالا. خب ظرف ها متفاوت بود، یکی کاسه چینی بود، یکی کاسه سفالی بود، یکی کاسه چوبی بود. کاسه مهم نبود، اون دانه ها مهم بودن که در کاسه بودن. طرف نمیگو ببین من با کاسه چینی به تو لوبیا دادم، تو با کاسه مثلا چوبی داری به من عدس میده. مثلا کاسه مهم نبود، مهم محتوا بود. مولوی میگه هر قصه یک همچون ویژگی داره. قصه مثل کاسه میمونه، مثل ظرف میمونه. نکته های درون این قصه است که مثل اون دانه ها میمونه. هیچگاه به کاسه کسی خیره نمیشه، به محتوا خیره میشه. تو هم به قصه خیره نشو. ببین با این قصه میخوان چه نکته هایی به تو منتقل کنن، اون نکته ها رو بگیر. قصه یوسف یه ظرفه، خدا تو این ظرف یه نکته هایی ریخت، اون نکته ها رو با تدبر میشه به دست آورد. اینه که قرآن میگه تدبر رو، تدبر کنی، یعنی پشت این حرف ها رو ببینید. ببینید ما برای چی به شما قصه گفتیم. نکته این نوبت قبل عرض کردم، میگه اقتل و یوسف، بکشید یوسف رو، اما نمیگه کی گفت یا کیا گفتن. یه نفر گفت، چند نفر گفتن، حالا اونی که گفت، اونایی که گفتن اسمشون چی بود؟ اسم اشاره نمی‌کنه. این خودش یه نکته است. میخواد بگه اگر من اسم اینا بگم چه تفاوتی برای شما داره؟ چه فایده داره؟ چه سود و حاصلی داره؟ چون فایده نداره من نمیگم، چون ضرورتی نداره من نمیگم. پس تو هم مراقب باش، حرفایی که هیچ ضرورتی نداره چرا به زبان میاد؟ حرفایی که هیچ خاصیت و فایده ای نداره چرا به زبان میاد؟ جز به ضرورت سخن نگو. یه نکته است که شما از کنار همین آیه میتونید داشته باشید. این مشکل خیلی از خانه ها، خانواده ها، زن و شوهر ها، فقط حرف نزدن زن و شوهر با هم نیست، که البته اینم هست، متاسفانه خیلی با هم حرف نمیزن، هر کی سرش کار خودش، این بده. ولی مهمتر از این یه چیز دیگه هست، و اون این که زن و شوهرها هر حرفی به هم میزنن. اینه که پایه خیلی از نزاع‌ها و اختلافات هست. قرآن با این حرفش میگه حرفاتون رو غربال کن، اونایی که ضرورت نداره دور بریزید، غربال کن. نانوایی ها غربال دارن، آرد رو غربال میکنن، نکنن یه لقمه خوش از گلوشون پایین نمیره. درخت ها غربال دارن، آب بهشون میدی تصفیه میکنن، بعد به میوه میدن. شما گلابی میخوری فقط طعم گلابی داره، چون درخت یه بخش تصفیه داره. خورشید غربال داره، دایی اوزونه، یه اشعه هایی داره خورشید، اینا زیانبارن، به وسیله لایه اوزون غربال میشه، اشعه های زیان آور رو نگه میداره، اشعه های مفید رو اجازه میده پایین بیاد. اینا که میگن لایه اوزون پاره شده، مثل غربالیه که پاره میشه دیگه، هرچیه میریزه پایین. این هم همونطور خورشید هم لایه اوزون داره، یعنی غربال داره، ما باید غربال داشته باشیم. یعنی حرف که میزنیم غربال کنیم قبل از این که بزنیم. همسرت دیر میاد خانه، میخوای بهش اعتراض بکنی، نگو همیشه دور میای. این همیشه درشته، رو عصبانی میکنه، راستم نیست، دروغه، چون همیشه که دور میاد. اینو غربالش کن، همیشه رو بردار، گاهی بگذار، گاهی دور. تو همیشه به من دروغ میگی، این درشته، غربال کن. بگو گاهی راستش نمیگی، کلام نرم میشه، اونم عصبانی نمیشه. تازه اینم وقت داره، تو وقتش باید کنه. وقتی همسر شما میاد خانه خسته است، جاشو بنداز راحت بخوابه. گرسنه است، سفره بینداز غذاشو بخوره. ناراحت، تنهاشو بذار. چون میدونید مردها مثل زودپزن، وقتی عصبانی هن، اگر زودپز وقتی جوش آمده، در حال جوشه، جوشی هست، سرش رو باز بکنی، تمام لباس و زندگی و آشپزخونه رو کسی که با بذاری سرد بشه، سرد که شد راحت میشه در این زودپز باز. مردم هم جوره عصبانی هستن، سرگاشون داره، بذاری سرد بشه، وقت داره. وقتش هم که رفتید حرفاتون غربال شده باشه، فوق‌العاده اثر داره. این غربال کردن از تعلیمات غیر مستقیم این آیه است. اقتلوا یوسف، یوسف رو بکشید. کی گفت؟ مهم نیست، چون مهم نیست من نمیگم. همه جای قرآن هم اینجوری ها، همه جای قرآن اینجوری. اصلا دو نمونه شو بگم. یه جا میگه جا رجلون مؤمنون من آل فرعون، جا رجلون، یه مردی از آل فرعون، اسمشو نمیگه، چه ضرورتی داره شما اسمشو، اما مؤمنون ویژگیشو میگه، چون ویژگیش مهمه. جا رجلون مؤمنون من آل فرعون، ویژگیش چرا مهمه؟ چون مخواد بگه ببین میشه در بین دار و دستی فرعون بود و با فرعون نبود، با خدا بود. فرزن اگه شرایط خراب بود، مجبور بودن، شرایط کسی رو مجبور نمی کنه. نمونش رجلون مؤمنون من آل فرعون، این چون ویژگی مهمه بیان می کنه. اقتلوا یوسف، بکشید یوسف. اما تیت رو باشه، یوسف فقط یوسف کنعان نیست، فقط فرزند یعقوب نیست. اگر باشه میشه تاریخ، نمیتونه سازنده باشه. چه ارتباطی اون پیدا میکنه؟ نه، یوسف یعنی اونی که پیش خدا قیمت داره، اونی که زیباست، اونی که پاکه. از پاکی، طهارت، زیبایی میشه یوسف، صداقت میشه یوسف، انسانیت میشه یوسف، عفاف میشه یوسف، حجاب میشه یوسف. میخواد بگه تو هم اگه صداقت رو به چاه انداختی، سرنوشت تو سرنوشت برادران یوسف، بازنده میشی، برنده میشی، آخرش به زانو در میاد. یوسف خودت رو نگه، یوسف خودت رو نگه. اقتلو یوسف، گفتن بکشید یوسف را، ابه تحوه و ارون یخل و لکم وچه و عبی کن، یا بیندازیدش توی یک سرزمین دور تا چهره پدر شما خالی بشه. یعنی الان پر است از یوسف، خالی بشه از یوسف، وقتی خالی شد پر میشه از شما. یعنی الان تمام توجهش به یوسفه، بعد تمام توجهش میشه به شما. و تکونو من بعدهی قوما صالحی، نتیجه چی میشه؟ خیلی طول نمیکشه، شماها یک جمع و جماعت شایسته ای میشی. شایسته چی؟ شایسته محبت پدر، یعنی شایستگی محبت یعقوب رو پیدا میکنه. الان این شایستگی مال یوسف، چون یوسف برابر چشمشه. یوسف ازش بگیرید، توجهش میاد به سراغ شما، شما شایسته توجه اون میشید. ببین داره غیر مستقیم شما میگه، بعضی ها برای احراز شایستگی چه رفتار ناشایستی که از خودشون نشون میده، میخواد شایسته بشه، چه ناشایست هایی که مرتکب میشه. مثل یه بچه ایده توی باغچه میخواد یه پروانه بگیره، چه گلهایی که زیر پا له میکنه، تازه حالا اون پروانه رو بگیره یا نگیره. قال قائل منهم، یک گوینده از اونها گفت. این باز دوباره اسم نمیاد، گوینده گفت. چرا داره کی گفت؟ این که امیرالمؤمنین میفرمود نگاه کن به گفته نه گوینده، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. بر همین اساس میگفت، چون میگفت خدا که ببین اصلا کاری به گوینده نداره، کار به گفته داره. خودتو هم بیا خدایی رفتار بکن، برات مهم نباشه گوینده کیه، گوینده هر کی میخواد باشه باشه. من شما میرید طلا فروشی، براتون مهمه طلا فروش کیه، هر کی میخواد باشه. ممکنه آدم خیلی بی ارزشی باشه، خیلی آدم بی قیمتی باشه، باشه. از ارزش و قیمت طلا که کم نمیشه. شما طلا رو ببین، نه طلا فروش رو. سخن رو ببین، نه سخنگو رو. چرا خیلی ها گمراه میشن؟ میگن ببینی آقایی که صحبت میکنه خودش به حرفاش عمل نمیکنه، همین موجب میشه که اونم دور بشه. امام جواد جمله داره خیلی زیبا، خودل کلمت طیبه، حرف خوب رو بگیر، من قالها، از هر کسی که اون حرف رو زده. و این لم یعمل بها، ولو خودش عامل نباشه نباشه. من شما میره قند فروشی، شکر فروشی، برای مهم فروشنده قند و شکر مصرف میکنه یا نمیکنه؟ نکن، حتما دیابت داره، بیماره، مرض قند داره، او مشکل داره، چرا من چای تلخ بخورم؟ اینایی که وعظ میکنن، موعظه میکنن، خودشون پایبند مواعظ خودشون نیستن، مثل اون قند فروش هست، مثل اون شکر فروش هست. تو قند تو بگی، شکر تو بگی، زندگی تو شیرین کن. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، یک گوینده ای از اونها گفت که نه، یوسف رو نکشید. و القوه فی قیابت الجب، اون رو بیاندازیدش در نهانگاه چاه. چاه بالاخره پایینش قیاب است دیگه، یعنی کسی بیفته، چیزی بیفته، غیب میشه، پنهان میشه، دیده نمیشه. گفت بندازیدش تای چاه. یلتقطه بعض السیاره، بعضی از این کاروان ها، قافله ها که رد میشن میرن سر چاه، آب بردارن، این رو هم میگیرن به خودشون میبرن. هم نکشتید یوسف رو، هم از چشم پدر دور، چون وقتی ببرن میشه برده اونا دیگه، مملوک اونا، دست یعقوب به اونا نمیرسی. این کنتم فاعلین، اگه میخواید کاری کنید، اول که من میگم هیچ کاری نداشته باشید، ولی اگه میخواید کاری بکنید، اول این کار رو بکنید، نکشیدش. همین نظر رو پسندیدن همه، اینه که رفتن سراغ یعقوب. قالو یا ابانا ما لک لا تعمنا علی یوسف و انا له لحافظون. آمدن پیش پدر گفتن که تو چرا ما رو امین نمیدانی، به ما اطمینان نمی کنی، به ما اعتماد نداری نسبت به یوسف، یوسف رو به ما بسپار، ما حفظش میکنیم. ارسله معنا قدن، فردا یوسف رو با ما بفرست. یرتع و یلعب، هم گوسفندا رو به چرا میبره، هم بازی میکنه، تفریح میکنه، تفرج میکنه، یعنی هم کار هم تفریح، هم فال هم تماشا. به این نده تعلیمات غیر مستقیم قرآنه، میخواد بگه ببین ظاهر بعضی سخنها چقدر زیباست، چقدر زیباست، ولی باطن چقدر متفاوته، چقدر متفاوته. ظاهر یرتع و یلعب، کار، تفریح، فال، تماشا، اما باطنش چیه؟ خدا رحمت کنه مرحوم شهریار، میگفت بعضی چیزا ظاهرش اکسیره، باطنش تکبیره. مولوی میگفت، میگفت بعضی آدم ها اینقدر ظاهر و باطنشون متفاوته، ظاهرش بایزیده، بایزید بستامی، نگاه میکنی به یاد اون میفته، اما باطنش با یزیده، انگار از دار و دسته یزید باشه. ظاهرها باطنها گاهی وقتا اینقدر با هم فرق و فاصله دارد، مثل زغال دیگه. این زغال توی منقل خیلی گداخته است، روشنه، گرمه، اما این زغال وقت میشکنیش وسطش سیاه سیاه، خاموش خاموش، مثل خورما، ظاهرش دیدی شیرین نرم، اما وسط بشه هسته استخوانی. پنبه رو ببین چند نرم و لطیفه، وسط بشه پنبه دانه سخت، از سنگ سخته. ای بسا شیرین که چون شکر بود، لیک زهرش در میان مسمر. خب تعلیم قرآن اینجا چیه غیر مستقیم؟ فریب صحنه ها، حرف ها، ادعاها، ظاهرها نخواهد. میخواد بگه بعضی حرف ها ظاهر فریبند، فریبندن، تحقیق کن، تحلیل کن، تأمل کن، زود تصمیم نگیر، زود قضاوت و داوری نکن. نگو خیر خواهه، دوستدار منه. دشمنی ها همیشه در قالب دوستی ها عرضه شده. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار تاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که او کام شکر دارد. همین کام شکر من شما که من من گفتم نماز، نگفتم پروردگار. گفتم نسبت به نه، در اعمال عبادی گفتم که اول شما باید عمل کن، نماز رو بخون. حالا اینکه نماز چه خاصیتی داره به خاصیتش میرسی، ولی کی نماز میخونه؟ کسی که معرفت به پروردگار پیدا بکنه. اون که معرفت نداره که نمیخونه. مثل طبیبه دیگه. ببین شما وقتی معرفت پیدا کردی فلانی طبیب حاذقی هست، میری سراغش. وقتی رفتی سراغش دیگه مهم نیست بدونی این دارویی که میخوری خاصیت داره یا نداره. شما بخور. وقتی میگه این قرصو روزی سه تا بخور، بخور. نگو تا نفهمم خاصیتش چیه نمیخوره. اما مصرف کن.
در برابر به خاطر خدا سکوت میکنیم، بعد مثل میگوییم آبرون در خطره اگر اعتراض میکنیم عصبانی میشیم. آیا گناه
کنیم؟ داخل یه چشکال نداره. خب عصبانیت هم که خدا داده که شما مصرفش کنیم، اونتا در جای خودش مصرف کنیم. ببین ما مشکلمون اینه که جا به جا میکنیم. رحمت داریم، غضب هم داریم. رحمت باید در جای خودش مصرف بشه، غضب هم در جای خودش. اگر رحمت رو بی جا مصرف کردی، غضب هم بی جا مصرف میکنی. چرا مثلا شوهرهای شما گاهی وقتا سر یه لیوان آب گیر میدن، عصبانی میشه، به هم میریزه؟ این به خاطر این که رحمتش رو بی جا یک جا مصرف کرده. غضبش هم طبیعیست، بی جا مصرف میشه. بچه ها وقتی نیاز به دستشویی دارن، باید برن تو جا و جایگاه خودش قرار بگیرن، وگرنه لباس و فرش و همه چیز رو آلوده میکن اگه در جای خودش قرار نگیرن. خشم و غضب هم همینطوره، باید در جای خودش اعمال بشه و باید هم اعمال بشه. ولی اگر نشد یه جاهای غضبناک میشه که خودت میگی اینقدرم من نباید عصبانی میشدم، چرا من عصبانی شدم؟ علتش اینه که اونجایی که باید عصبانی میشدی نشدی. یا مثلا بعضی خیلی محبت میکنن، بعدش میگه من چقدر بی محبت کردم. علتش اینه که محبت رو در جای خودش مصرف نکرده بود، لذا بی جا مصرف کرد. لذا بید خیلی از آقایون محبتاشون، دوستیاشون خرج رفقاشون میشه. تو خونه اینا هیچ محبتی نده، چون بی جا مصرف کرده، بی جا مصرف کرده. حالا اینجا عصبان نمیشه. رضا پیامبر میفرمود هر چیزی در بیرون خانه خوبه، در خانه خوبتره. هر چیزی بیرون خانه بده، در خانه بدتره. اگر محبت خوبه، تو خانه خوبتره. اگر عصبانیت بده، تو خانه بدتره. انظر الى ما قال. بله.
وقتی بحث اخلاقی ولی خود کاملا اینطور نیست. یعنی باید کلام رو از کسی گرفت که خودش صاحب عمل باشه، ولی نه تاثیر نداره.
من که روایت امام جواد خوندم که فرمود خود کلمه طیبه ممن قالها و این لم یعمل بها. مباحث اخلاقی هم طیب هست دیگه، خبیثه که نیست. یه
شخصی که خودش نورانیت نداره چیزی میتونه
نورانیت رو منتقل کنه؟ نورانیت ماره شخص نیست، ماره کلامه. ما در سخنان اهل بیت داریم کلام و کم نور، سخن شما نوره. مثل اینکه یه فانوس دستی آدم کور باشه، شما نمیتونی بگید چون خودش کوره نمیبینه چجوری دیگران با این چراغ ببینن. خب خودش کوره نمیبینه، شما میتونی ببینی. یه مثل یه نابینایی هست که یه فانوس دست گرفت، میشه از فانوس استفاده کرد، منتها خودش هیچ بهره نمیبره. مثل کرم ابریشم میمونه، دیگران از ابریشمش فرش ابریشم میسازن، اما خودش تو همون پیله خودش تلف میشه. اگر چی؟ مفهوم بشه یعنی چی؟ اگر روشن بشه که باید عمل کردی، باید اعتماد کرد. به سلامتی خدمت. Oh.